ای خدا یاری بکن تو شیر مردان، ای خدا یاری بکن دلیر مردان، ای خدا یاری بکن تو شیر مردان، ای خدا یاری بکن دلیر مردان.
یه سنگر همه مردان امین، جلو دشمن همه شیران دلیر، همه با قلبی پر از مهر و صفا، همگی با هم به یاری خدا،
همگی با هم به یاری خدا، همگی با هم به یاری خدا. ای خدا یاری بکن تو شیر مردان، ای خدا یاری بکن دلیر مردان، ای خدا یاری بکن تو شیر مردان، ای خدا یاری بکن دلیر مردان.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. 100 ثانیه با کتاب.
خروج کاروان از مکه کسانی را که برای ادای فریضه حج به سوی خانه خدا می رفتند شگفت زده می کرد و موجب می شد آنها از علل و موجبات این اقدام غیر عادی پرسجو کنند. مردم از یکدیگر علت این اقدام را می پرسیدند و بر حقیقت امر، یعنی فشار و سخت گیری امویان و تصمیم آنها بر کشتن امام حسین علیه السلام در مسجد الحرام آگاه می شدند. این خبر اندوهناک را کاروانها به شهرهای خود بردند و در مدتی کوتاه امام حسین علیه السلام و مخالفت با نظام حاکم و اینکه او برای اصلاح امور و یاری حق قیام کرده است، موضوع سخن همه مردم در سرتاسر سرزمین اسلامی گردید. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب همگام با حسین علیه السلام. این کتاب قبل از آن که یک پژوهش تمام عیار و همه جانبه در خصوص زندگی و قیام امام حسین علیه السلام باشد، نگاهی روایتگونه و گذرا به فرازهای اصلی حیات و مبارزات امام حسین علیه السلام با تأمل بیشتر در حوادث منتهی به شهادت آن حضرت است. کتاب همگام با حسین علیه السلام نوشته اسد حیدر با ترجمه محمد باقر ذوالقدر را انتشارات سروش در دسترس علاقمندان قرار داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد دورا به شماره 3016 پیامک نمایید.
سپاس بسیار از همراهیتون. فرصت نیست، عذرخواهی میکنم که دیگه نمیتونیم پیامک بخونیم و تلفن پخش بکنیم، اما دعوت میکنم شنونده افسانه های ایرانی باشید.
ایاز از عشق تو گشتم چمون، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو، بس فسانه ای عشق تو خوندم به جان، تو مرا کفزانه گشتستم بخون. افسانه های ایرانی. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدا. سلام، با افسانه‌ای دیگر از افسانه‌های ایرانی در خدمت شما عزیزان هستیم. افسانه‌ای که خواهید شنید آب حیات، کلاغ و بختک نام دارد. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. اسکندر از جمله افرادی است که داستان‌ها و افسانه‌های زیادی به اون نسبت داده میشه. یکی از معروف‌ترین افسانه‌ها افسانه آب حیات. داستان از این قراره که اسکندر وقتی موفق شد حکومت قسمت وسیعی از دنیا رو به دست بگیره، افسانه شنید مبنی بر اینکه در جایی از دنیا چشمه‌ای هست که به چشمه حیات شهرت داره و هر کس از آب اون چشمه بنوشه عمر جاویدانی پیدا میکنه و هرگز هم نمیمیره. اسکندر که جاه طلبی زیادی داشت و از طرف دیگه قدرت به مزاقش خوش اومده بود و دلش میخواست هرگز نمیره، به یک عده از سربازانش مأموریت داد تا به مناطق مختلف زمین برن و بگردن تا چشمه آب حیات رو پیدا کنن. پرستادگان اون هم مدتی طولانی به جستجو در نواحی مختلف دنیای اون روز گشتن و بالاخره خبر آوردن که چشمه آب حیات واقعیت داره. منتها در داخل یک غاره و اون غار از بس وحشتناکه تا حالا هیچ کس جرأت نکرده به داخلش بره و از آب چشمه بنوشه. اسکندر که به سرش زده بود هر طور شده به چشمه آب حیات دسترسی پیدا کنه، گفت در برابر اراده من هیچ چیز ناممکن نیست. به این جهت با سپاهی عظیم به سمت محلی که مأموران آدرسش رو داده بودن حرکت کرد. اسکندر و سپاهیانش مدت‌ها توی راه بودن تا بالاخره به محل چشمه رسیدن و اسکندر با غاری مواجه شد که هم بسیار تاریک بود هم بسیار بلند. با خودش فکر کرد رفتن به داخل اون غار ناشناخته عقلانی نیست و اگر به داخل غار بره نکنه نتونه دیگه برگرده، و از ترس دیگه جرأت هم نداشت کسی رو برای آوردن آب به داخل غار بفرسته، چون میترسید اون بره از آب چشمه بنوشه و عمر جاویدان پیدا کنه. اسکندر و سپاهیانش چند روزی در اطراف غار اتراق کردند تا اینکه اسکندر به نظرش رسید بین سالمندان اون محل حتما کسانی هستند که چیزهایی درباره چشمه آب حیات بدونن. به این جهت به چند نفر از سپاهیانش دستور داد بگردن مسن‌ترین فرد منطقه رو پیدا کنن و به حضورش بیارن. بله دوستان، مامورها بعد از چند روز گشتن مردی رو که به نظر می رسید بیش از 100 سال داشته باشه پیدا کردن و به حضور اسکندر بردن. اسکندر از اون مرد خواست تا هر چی درباره چشمه می دونه براش بگه و اون مرد گفت من از پدرم شنیدم که به نقل از پدرش می گفت هر کس از آب چشمه بنوشه عمر جاویدان پیدا می کنه. اسکندر با بی‌حوصلگی حرفش رو قطع کرد و گفت اینو که خودم هم میدونم. برای من بگو چجوری میشه به داخل غار رفت و از آب چشمه نوشید. پیرمرد گفت این که سخت نیست، باید بری داخل غار، تنها هم بری، منتها اونجا نباید آب بنوشی، چون آبی که اونجا نوشیده بشه خاصیت نداره. باید آب رو داخل مشک بریزی، بیرون بیاری و یک روز بعد بنوشی. هر کسی هم فقط یک بار حق داره برای برداشتن آب داخل غار بره، چون در دفعه دوم کشته میشه. در ضمن وقتی مشک رو پر کردی، تا زمانی که قرار آبش رو بنوشی نباید مشک رو روی زمین بگذاری. اسکندر با تعجب پرسید: اگر اینطوره و به این راحتی میشه از چشم آب برداشت، چرا تا حالا هیچ کدوم از شما به سرتون نزده از آب چشم بنوشید و عمر جاویدان پیدا کنید؟ پیرمرد که اسکندر رو نمیشناخت با ساده لوحی گفت: مردم اینجا عاقل هستن و هیچ علاقه‌ای به عمر جاویدان ندارن. آدم باید دیوونه باشه که چنین چیزی رو بخواد. اسکندر پیرمرد رو مرخص کرد، یک مشک و یک مشعل برداشت و تنها ترسون و لرزون وارد غار شد. رفت و رفت تا به چشمه رسید. با عجله مشک رو پر کرد و از راهی که رفته بود برگشت. توی دلش هم خوشحال بود که به عنوان اولین نفر آب اون چشمه رو می نوشه، عمر جاویدان پیدا می کنه و برای همیشه فرمان روای زمین می مونه. اسکندر وقتی از غار بیرون اومد بسیار خسته بود و از طرفی یادش اومد که پیرمرد گفته بود مشک آب رو نباید روی زمین بگذاره. اسکندر فکر کرد، یکی از سپاهیان مورد اعتمادش رو صدا زد، مشک رو به اون داد و گفت: انتظار دارم از این مشک تا فردا مثل چشمهای خودت مراقبت کنی و اون رو به هیچ وجه زمین نگذاری. بعد هم رفت تا کمی بخوابه و خستگی در کنه. ماموری که موظف به نگهداری مشک آب شده بود مدتی سرپا ایستاد و مشک رو نگه داشت، منتها بعد خسته شد و فکر کرد خوبه مشک رو به شاخه درختی آویزون کنه. همین کار رو هم کرد و بعد پای درخت نشست و سعی کرد چشم از مشک بر نداره، اما کم کم خستگی بر اون غلبه کرد و خوابش برد. وقتی اون مرد به خواب رفت، کلاغی که از اون حوالی میگذشت و به شدت تشنه بود، چشمش به مشک آب افتاد. روی یکی از شاخه های درخت نشست و مشغول نوک زدن به مشک شد. تیزی نوک کلاغ مشک رو سوراخ کرد و آبها روی زمین ریخته شد و کلاغ از مقدار آبی که توی یک چاله کوچیک ریخته بود، رفع آتش کرد و رفت. غلام وقتی بیدار شد دید که بله، مشک سوراخ شده، آب ریخته و فقط مقدار کمی توی گوشه ای از مشک مونده و چون خیلی تشنه بود اون مقدار آب رو نوشید و منتظر موند تا ببینه چه اتفاقی میفته. بله عزیزان، اسکندر وقتی بیدار شد و دید تمام زحماتش به هدر رفته، دستور داد اون غلام رو تنبیه کنن و گوش و دماغش رو ببرن. اما اون چون آب حیات خورده بود نمرد و به صورت بختک در اومد که موقع خواب روی سینه آدم ها میفته و چون دماغ نداره تا حالا کسی موفق نشده جلوی دماغش رو بگیره و اونو خفه کنه. خلاصه کلام این که فقط دو تا موجود زنده موفق شدن آب حیات بنوشن، یکی اون مأمور اسکندر که بختک شد و همیشه هست و یکی دیگه کلاغ که میگن در عمر چون فقط یک قطره آب خورده عمر 500 ساله داره. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده محمد رضا حسن بیگی، صدا بردار فاطمه جلالی، گوینده فریناز ثریا. تا افسانه دیگر، بدرود.
و حالا همراه میشیم با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و درود. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 160. در این برنامه اثری از اشعار استاد شهریار با بازخوانی سالار عقیلی و محمد معتمدی معرفی خواهیم کرد. تو در بستی به روی من، به کوی صبر رو کردم. چو درمانم نبخشیدی، به درد خیش خو کردم. فرود آی ای عزیز دل، که نای از نقش غیر تو. سرایم دیده با اشک ندامت شستشو کردم. محمد حسین بهجت تبریزی در 11 دی 1285 در تبریز زاده شد. پدرش وکیل بود و محمد حسین پس از پایان تحصیلات سیگل در سال 1300 راهی تهران شد و در دارالقانون به ادامه تحصیل رو آورد. اما در خلال تحصیلش عاشق دختری شد. پایان این عشق نافرجام برای شهریار تلخ بود و باعث شد که پس از آن به شعر گفتن بیاورد. برخی از آثار او را هنرمندان اجرا کردند. از آن جمله میتوان غزل زیبای حراج عشق را نام برد.
چو در بستی به روی من، به کوی سر رو کردن. چو درمانم نبخشیدی، به درد خیش خو کردن.
سرانجام محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار در 27 شهریور 1367 پس از دوره بیماری درگذشت و پیکرش بنا به وصیت خودش در تبریز خاکسپاری شد. شهرام منظمی، آهنگساز و تنظیم کننده، راه پدرش درویش رضا منظمی را به خوبی ادامه داد. شهرام منظمی اصول ابتدایی موسیقی را نزد پدرش آموخت و سپس به ادامه فعالیت در آن پرداخت. شهرام منظمی ساز سنتور را برای یادگیری برگزید. از ساخته های شهرام منظمی موسیقی حراج عشق بر روی شعری از محمد حسین شهریار و با صدای محمد معتمدی است. تا کنون خوانندگانی چون سالار عقیلی و محمد معتمدی حراج عشق را اجرا کردند.
چو بستی در بروی من به کوی سب رو کردن چو درمانم نبخشیدی چو درمانم نبخشیدی به درد خیش خو کرده عزیز من فشردم با همه مستی فشردم با همه مستی به دل سنگ صبوری را فشردم با همه مستی به دل سنگ صبوری را زهان گریه پنهان آخ زهان گریه پنهان حکایت با سبو کردم عزیز من
ضمن گرامی داشته استاد شهریار شاعر بزرگ ایران با هم به حراج عشق با شعر او و آهنگ سازی شهرام منظمی با اجرای محمد معتمدی در دستگاه شور گوش میکنیم.
سفایی بود دیشب با خیالت خلوت
جوانی وحشت پیری، در این هنگام هر کاری که کردم یار او کردم.
این شعر چندین بار خوانده شده. مرحوم پدرمان 60 سال پیش میگفت از خاکلی تراب است دلبر که در طرف چمن خوابیده یک لاپی و هم ترسم که بوی نسترن از خواب بیدارش کند. از نکهت گل دوختم پیراهنی بهر تنش، از بس لطیف استان بدن ترسم که آزارش کند. ای آفتاب آهسته رو اندر حریم یار من، ترسم صدای پای تو از خواب بیدارش کند. محمد علی ترابی خواه هستم از جهرام.
خب دوستان ارجمند، خدمت شما عرض میکنم من فراموش کردم یک پیامک رو بخونم، از این فرصت استفاده بکنم خیلی سریع، و اونم اینه که متاسفانه همشیره یکی از مخاطبان عزیزمون رو از دست دادیم. خانم فرزانه منصور، این پیامک از طرف خانم فاطمه منصور هست. ما تسلیت میگیم خدمتشون، انشالله که برای شما هم طول عمر با عزت آرزو میکنیم. و عرض میکنم که همونطوری که مطلعید، استاد بزرگ آواز ایران استاد محمد رضا شجریان هم پس از تحمل مدتها بیماری دار فانی رو وداع گفتن. این ضایعه رو به تمامی هنردوستان و اهالی فرهنگ و هنر ایران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
دار فانی را وداع محمد رضا شجریان اول مهر ماه 1319 در مشهد متولد شد. چنان که خود در خاطراتش از ایام کودکی بیان کرده، در دبستان به آموزش تلاوت قرآن کریم نزد پدر می‌پردازد و در 9 سالگی تلاوت قرآن را آغاز می کند. در سال 1331 برای نخستین بار صدایش از رادیو خراسان پخش می شود. پیگیری جدی کار آواز سبب می شود تا در سال 1338 وی به اجرای آوازهایی بدون ساز و نیز قرائت قرآن برای رادیو خراسان بپردازد. وی بعد از چند سال تدریس و مدیری دبستانهای مشهد در سال 1346 به تهران منتقل می شود و از همان بعد ورود با استاد احمد عبادی آشنا می شود و همزمان به همکاری با رادیو ایران می پردازد و در کنار آن به کلاس درس آواز استاد اسماعیل مهرتاش می رود و در همین سال اولین برنامه در رادیو ایران را ضبط می کند. شجریان در سال 1355 از فعالیت در رادیو استعفا می دهد. وی در سال 1357 در مسابقات تلاوت قرآن سراسر کشور به مقام نخست میرسد. در فاصله سالهای دهه 60 شجریان همکاری گسترده ای را با پرویز مشکاتیان آغاز می کند که حاصل آن آلبوم های ماهور، بیداد، نوا و دستان است.
به من گفتی که دل دریا دلی.
شجریان در طول این سالها بارها در داخل کشور و خارج کنسرت های متعددی را برای موسیقی دوستان برگزار کرد. آلبوم های یاد ایام، آسمان عشق، دلشدگان، چشمه نوش، گنبد مینا، جان عشاق و مرغ خوشخوان از جمله آثار این خواننده است. شجریان در سال 1378 جایزه افتخاری یونسکو با عنوان جایزه پیکاسو را دریافت می کند. ریاست شورای عالی خانه موسیقی ایران، بنیانگذاری گروه شهناز و ابداع چند ساز موسیقی از جمله فعالیت های این هنرمند به حساب می آید.
چهره متفاوت شجریان در سال 1395 خبر از ابتلای وی به سرطان می‌دهد.
خود من هم با این مهمان 15 سالی سالهاست که آشنا و دوست شدیم با هم دیگه، الان هم من بخاطر اون اینجا ایستادم و طبق